کسانی که مرتکب جرم شدند اعلان جنگ با خدا دادند، سرپیچی از قوانین الهی کردن به چه روزی مبتلا شدند؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت المکذبین؟ نمیدید تماشا کنید روی زمین، سیر کنید تا ببینید که تکذیب کنندگان انبیا به چه روزی افتادند؟ انذاری است برای دیگران. بنابراین اجرای حدود یکی از حکمت‌های مهمش پند گرفتن دیگرانه. البته خود شخص هم ممکن است که تنبهی پیدا کنه در اثر مجازات‌هایی که برش وارد میشه تا مادامی که منجر به اعدام نشده، اونم ضمناً ممکنه این اثر رو در فرد هم داشته باشه. ولی هدف اصلی در جرم‌های سنگینی که برای اونها مجازات‌های سنگین وضع شده و سفارش شده که در حضور دیگران باشه، نسبی جامعه پند بگیره. تجربه هم نشون داده مادامی که حدود الهی در جوامع اسلامی اجرا می‌شده، جرم‌ها و تخلفات بسیار کم بود. الان هم قابل آزمایش هست. در همین دوران کوتاه انقلاب که تا حدودی احکام الهی و حدود اجرا شده، اثر حسن اثرش در جامعه ظاهر شد. با امیدواریم انشاءالله جامعه ما موفق بشه که کاملا دقایق احکام اسلام را مو به مو اجرا بکنه تا به نتایج بهتر و بیشتری هم نائل بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعبانه وأنصاره. یکی از کلی ترین مسائلی که در احکام اجتماعی مطرح میشه، مسئله مساوی بودن همه مردم از نظر حقوق اجتماعی است. تعبیر تساوی حقوق در دو مورد به کار می‌گیرد. یکی این که مردم در برابر قانون مساوی باشند، یعنی قانونی که وضع میشه برای مردم در مقام اجرا و تطبیق فرقی بین افراد گذاشته نشه، در مورد همه یکسان اجرا بشه. و به عبارت دیگه قاضی عدالت داشته باشه و بین افراد تبعیض قائل نشه، مجری قانون هم عدالت داشته باشه، قانون را دقیقا اجرا کنه، نه کم بگذاره و نه زیاد. این همان است که در اسلام و در عرف ما هم به نام عدل نامیده میشه. عدل عبارت هست از این که حق هر کسی بهش داده بشه و اجحاف و ظلمی نسبت به کسی نشه. طبعا این حق باید در قانون تعیین بشه که حق هر کسی چیست. اون کسی که میخواد حق را بده به او، اجحاف نکنه، کم نگذاره و یا به واسطه اغراض شخصی بیش از حق خودش به او نده. این مسئله در همه جوامع بشری مورد قبول است و هیچ کس درش بحثی نداره، بلکه میشه گفت یکی از بدیهی ترین مسائل اخلاقی و عقل عملی است. حتی وقتی مثال میخوان بزنند به بدیهیات عقل عملی، میگن مثل حسن عدل و قبح ظلم. هر انسان عاقلی این مفاهیم را خوب درک میکنه و بهش اعتقاد داره. بدیهی است در اسلام هم کاملا این مسئله رعایت شده و نمونه های عجیبی ازش از پیشوایان اسلام ظاهر شده که در دنیا مورد اعجاب انسانها قرار گرفته. قرآن کریم می فرماید ولا یجرمنکم شنعان قوم علا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اگر شما با مردمی کدورتی دارید، دشمنی دارید، این کدورت باعث این نشه که شما در مقام قضاوت یا دادن حق به کسی ستم روا بدارید و از راه عدل منحرف بشید. باز تأکید می‌فرماید اعدلوا، عدالت داشته باشید که این عدل اقرب است به تقوا. کافی است که یکی دو نمونه از رفتارهای پیشوایان دینی را در مورد اجرای عدل در نظر داشته باشیم و ببینیم که این دستور قرآنی را چگونه مو به مو اجرا می کردند. داستانهایی است که همه ما شنیدیم، نه ما شنیدیم که بیگانگان هم شنیده اند و می دونند. داستانهای عدالت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. دو تا نمونه کوچک را اشاره می کنم. یکی داستان اختلافی که با یک نفر اهل کتاب بین امیرالمؤمنین سلام الله علیه و او واقع شد و برای قضاوت پیش شریح رفتند. حاکم مسلمین با یک شخصی که اهل اسلام نیست سر یک مسئله مالی اختلافی پیدا کردند. حالا حکمت در این کار چی بود؟ شاید همین بود که بعد این نمونه عدل را از اسلام ببیند و باعث اسلام او بشه. گفتم میریم پیش قاضی. حاکم مسلمی که خودش قاضی نصب میکنه برای اختلاف، برای قضاوت، میرن پیش قاضی که خودش نصب کرده. وقتی خطاب میکنه به حضرت یا ابوالحسن، حضرت میفرماید رعایت عدل نکردی. در عرب کنیه را، کسی را با کنیه خطاب قرار دادن یک رو احترامه. فرمود اگر من را به کنیه نام میبری و یاد میکنی، باید خصم مرا هم با کنیه صدا بزنی. یکسان باید با دو نفری که میان پیش قاضی رفتار بشه. نسبت به یکی هیچ گونه احترامی بیش از دیگری گذاشته نشه. بعد میگه خب دعواتون رو طرح کنید. بعد از طرح دعوا سوال میکنه که شاهدی برای قضیه دارید؟ حضرت میفرماد نه شاهدی ندارم. از اون طرف سوال میکنه که تو شاهدی داری؟ میگه مثلا شاهدی ندارم ولی چون منکر هست مثلا قسم میکنه. حضرت قاضی میگه که به حسب مبانی قضاوت من حکم میکنم به این که حق با این مرد کتابی است که گویا یهودی بوده. دعوا خاتمه پیدا میکنه به نفع اون شخص کتابی در دادگاهی که قاضی او از طرف خود امیرالمومنین تعیین شد. وقتی بلند میشند اون مرد یهودی میگه اسلام را به من عرضه کنید، من میخوام مسلمان بشم. دانستم دینی که به این صورت رعایت عدالت میکنه این دین خدایی است. در اونجا اقرار میکنه به این که حق با امیرالمؤمنین بود. ظاهرا زرهی مورد اختلاف بود، گفت مال ایشونه و من از این عدلی که در دادگاه اسلامی اجرا میشه حقانیت اسلام رو فهمیدم و همونجا مسلمان میشه. بنابراین در مقام اجرای عدالت اونقدر دقت میشه که رئیس مسلمین، اونم امام معصوم، با یک نفر غیر مسلمان باید در برابر قاضی یکسان بنشینند، یکسان با اونها سخن گفته بشه و بالاخره احیانا به نفع کتابی، به نفع اون شخصی که اهل کتاب هست و به ضرر رئیس مسلمین قاضی حکم می‌کنه. داستان دیگری هم اشاره بکنم که باز همه شما شنیدید و میدونید، المسک کلما کررته، مسک هرقدر بیشتر تکرار بشه بوی خوشش بیشتر ظاهر میشه. داستان آریه گرفتن یک گلوبند از بیت المال بود که حضرت زینب سلام الله علیها دختر امیرالمؤمنین در زمان حکومت پدر از بیت المال مسلمین گلوبندی را آریه گرفته بود برای اینکه در روز عیدی اون را زینت خودش قرار بده. اتفاقا امیرالمومنین سلام الله علیه از خازن بیت المال سوال میکنه که این گلوبند چی شده. بعد حضرت میرسونه که این گلوبند را دختر شما به عنوان آریه از بیت المال گرفته که یک روز اون را بپوشه و بعد مسترد کنه. و این آریه هم مضمونه هست، یعنی ضمانت کرده که اگر درش خللی واقع شد، اگر گم شد، اگر کم و کسری شد، ضامن باشه و بپردازه. حضرت قطعا یاد کرد که اگر نبود که این گلوبند را دختر من به رسم آریه مضمونه از بیت المال گرفته بود، یعنی اگر خدای نکرده سرقت کرده بود از بیت المال، اولین دستی که از بنی هاشم قطع می کردم دست دختر خودم بود. و نظیرش در داستانهای دیگری که فراوان است. به هر حال عدالت به این معنا، تساوی حقوق به این معنا، یعنی تمام کسانی که مشمول یک قانون هستند در مقام اجرا در برابر قانون مساوی هستند، این همون عدل اسلامی است و جای شکی هم درش نیست. کاربرد تساوی حقوق بیشتر در مورد دیگری است و اون اینه که تمام افراد جامعه در متن قانون مساوی باشند، نه در مقام اجراء قانون. یعنی قانونی که وضع میشه نسبت به تمام افراد جامعه یکسان باشه، در خود قانون برای کسی مزیتی برای دیگری قائل نشده باشه. این مسئله شعبه ها و فروع فراوانی داره، از جمله اینکه انسان ها از نظر حریت مساوی هستند، هیچ کس نباید عبد دیگری باشه، مملوک دیگری باشه، مسئله بردهداری و تبعیض نژادی، تساوی حقوق به این معنا یعنی همه انسان ها از هر رنگی از هر نژادی باشند در هر منطقه زیست کنند دارای حقوق مساوی خواهند بود، نباید بین برده و آقا فرقی گذاشت و اصلا برده معنا ندارد. یکی از فروعش مسئله تساوی حقوق زن و مرده که زن و مرد در یک جامعه باید از حقوق یکسان برخوردار باشند. هر چیزی برای مرد در قانون ملحوظ شده باید عیناً برای زن هم لحاظ بشه و بالعکس. این هم یکی از مصادیق تساوی حقوق است به این معنای دوم. و موارد دیگری هم داره در حقوق مالی و اقتصادی. فرض فرمایید در ارث باید همه مساوی باشند، در بهره‌مندی از حقوق اجتماعی و مدنی و سیاسی باید همه مساوی باشند. این هم مصادیق تساوی حقوق است به این معنای دوم. می‌دونیم که در حقوق جهان تا اواخر تا قرن‌های اخیر چنین مسئله‌ای مطرح نبوده و تقریباً همه نظام‌های حقوقی جهان فرق‌هایی بین شهروندان در متن قانون لحاظ می‌کردند. به طور کلی باید سوال کرد که آیا ممکن است در یک قانونی برای تمام افراد حقوق یکسان قائل بشند و هیچ نوع امتیازی برای هیچ کسی بر کسی دیگری نباشه؟ این فرضی است که تنها در بعضی از مکتب‌های حقوقی تا حدودی قابل پذیرش، با اون مکتبی است که اساساً حکومت را برای جامعه لازم نمی‌دونه. در امور مالی و اقتصادی هم قائل به اشتراک هست و حق خصوصی برای کسی قائل نمیشه، مالکیت شخصی را نمیپذیره. این از نظر تئوری به اصطلاح چنین مکتبی میتواند بگه که همه افراد در نظر قانون باید مساوی باشند، گویی که عملا حتی طرفداران این مکتب هم چنین کاری را نتوانستن بکنند و تجربه نشان داده که این کار عملی نیست و بعدن هم نخواهند توانست. اگر در یک جامعه حاکمی وجود داشته باشه، قاضی وجود داشته باشه، امیری وجود داشته باشه، فرماندهی وجود داشته باشه، نمیشه گفت فرمانده با سرباز مساوی هستند، یعنی یک روز باید این فرمان بده یه روز او مثلا، یا اصلا فرمانی نباید در کار باشه چون همه مساوی هم دیگه. چه لزومی داره که سرباز از فرمانده اطاعت کنه، فرمانده از سرباز اطاعت، یا هیچ کدام از همدیگه اطاعت نکنن؟ معناش اینه دیگه، بخوان همه از حقوق متساوی یکسان برخوردار باشن، چنین امتیازی در جامعه نباید باشه. آیا ممکن است لشکری سپاهی تشکیل بشه و فرمانده نداشته باشه و فرمانده با سرباز از موقعیت یکسان برخوردار باشن؟ این هم حق است دیگه. ممکن است بگن بله حقوق مالیشون رو مساوی قرار میدیم، با اینکه اون هم مساوی قرار ندادن و نخواهند داد، ولی مگه حق منحصرت به حق مالی؟ همین که فرمانده حق فرمان دادن داره و او میبایست موظف است که فرمان فرمانده را انجام بده، تکلیفی است برای سرباز و حقی است برای فرمانده و حتی گاهی مجازات داره تخلف از این حق، از این تکلیف، و گاهی مجازاتش اعدام است، محاکمات صحرایی. و این کاری است که در کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی هم اجرا میشه و نمیتونن نکنن. ولی خب از نظر تئوری چنین چیزی را مطرح میکنن که ممکن است در جامعه تمام امتیازات ملغا بشه و هیچ امتیازی برای هیچ کسی باقی نمونه. البته میگن هنوز چون کمونیست واقعی تحقق پیدا نکرده اینجور نیست، ولی ما در این مسیریم. ولی عمل نشون میده که برعکس، در مسیر بازگشت از این راهی است که انتخاب کردن، چون تجربه کردن که این راه عملی نیست. به هر حال این جور تساوی که همه مردم یکسان باشند، هیچ امتیازی برای هیچ کسی در جامعه وجود نداشته باشد، این کار عملی نیست. و اگر کسانی از روی انصاف بیندیشند خواهند فهمید که چنین فرضی فرض نادرستی است، نه عادلانه است و نه قابل عمل. نه مصالح جامعه را تأمین میکنه و نه قابل اجراست. طولی نمیکشه که نظام جامعه مختل میشه و جامعه رو به انحطاط و زوال میره. پس بدون شک باید در جامعه امتیازاتی برای کسانی در متن قانون لحاظ بشه. البته این معناش این نیست که کسانی دارای امتیازی باشند و حقوقی باشند بدون تکلیف متقابل. ممکنه امتیازی برای کسی قائل شد اما تکلیف سنگینی هم به روی به دوشش گذاشت که این امتیاز با اون تکلیف تعادل پیدا می کنند، توازن پیدا می کنند، همسنگ می شند. اما فرض این که نه، تمام افراد یکسان در قانون لحاظ بشند و هیچ گونه امتیازی برای هیچ کسی قائل نشند، این عملی نیست. معناش این است که نظام جامعه از هم گسسته بشه، جامعه بی جامعه، یک هرج و مرج و یک انحطاط و اختلالی پدید میاد که قابل جبران نیست. خب پس ناچار باید در متن قانون امتیازی قائل شد، در برابر اون امتیاز هم تکلیفی تعیین کرد که این تکلیف با حقی که برای کسی جعل میشه توازن داشته باشه. اگر امتیازی به کسی دادند یک بار سنگینی هم باید به دوشش بگذارن، مسئولیت سنگینتری هم باید عهده‌دار بشه. عدل در اینجا به یک معنا توازن بین حق و تکلیفی است که برای هر کسی در قانون رعایت میشه، نه به این معنا که تمام امتیازات در هر شکلی از هر فردی و هر گروهی و هر قشری و هر طبقه ای لغو بشه برای هر کسی هر امتیازی بر اساس مصالح قائل شدن در مقابلش هم تکلیف سنگینی برای او قائل بشن. این یک جلوه‌ای از جلوه‌های عدل هست در قانون گذاری. جهت دیگری که باید در قانون رعایت بشه این است که اگر تکلیفی برای کسی تعیین میشه در حد تواناییش باشه، یعنی قدرت انجام دادن اون تکلیف را داشته باشید. اگر تکلیفی برای کسی در قانون تعیین بشه که شرایط عمل در اون فرد یا اون گروه نیست، قدرت عملشون ندارن، این هم حکم ظالمانه است، قانون ظالمانه است. پس عدل در قانون گذاری اقتضا می کند که برای هر کسی، چه فرد خاصی و چه گروهی و چه قشری از جامعه، وقتی تکلیفی تعیین میشه توانایی اونها لحاظ میشه و در حدود تواناییشون قانون وضع میشه. نکته دیگری که باید در قانون لحاظ بشه این است که اگر در میان انسانها کسانی باشند که به حسب خلقت اولیه و به حسب فطرت دارای ویژگی هایی هستند که این ویژگی ها انفکاک ناپذیره، نوع خلقت این را اقتضا کرده و این ویژگی ها در کیفیت عمل و نقشی که در جامعه ایفا می کنند مؤثر هست، اونها باید در متن قانون لحاظ بشه و بر اساس اون ویژگی ها احکام و قوانین خاصی برای اونها تعیین بشه. بهترین نمونش در مرد و زنه. مرد و زن با اینکه هر دو در اصل انسانیت شریکند، برخلاف مکتب هایی که تا همین اواخر و یا شاید الان هم به حسب اصل مکتبشون زن را انسان کامل، انسان 100% نمیدونن و حتی گاهی تصریح میکنن که در شمار حیوانات، از نظر اسلام مرد و زن هیچ فرقی در انسان بودن و تکامل انسانی ندارن. به همون مقامی که یک مرد پیش خدا میتونه برسه، زن هم به همون مقام میتونه برسه. بلکه زنهایی ممکنه باشند که بر بسیاری از مردهای همتای خودشون برتری داشته باشند. میدونیم که در اسلام از زنهایی مثل همسر فرعون، مثل حضرت مریم و مثل خدیجه کبرا و فاطمه زهرا سلام الله علیهن اجمعین به عنوان برترین زنان جهان یاد شد. و حتی ما شیعیان معتقدیم که حضرت زهرا سلام الله علیها مثل حضرت مریم دارای مقام عصمت بودند، مقامی که در افراد معدودی از انسانها که همون انبیاء باشند و ائمه معصومین پیدا میشه. بنابراین در انسان بودن و رسیدن به کمالات نهایی انسان بین مرد و زن تفاوتی نیست، ولی ساختمان زن و مرد در اصل خلقت با هم تفاوتهایی داریم، چه از نظر اندام ظاهری و جسمانی و چه از نظر ویژگی های روانی. و این ویژگی ها تکالیف خاصی را اقتضا می کنه و در مقابلش هم حقوق خاصی را ایجاب می کنه، چون حق و تکلیف باید با هم متوازن باشه. پس اگر برای مرد امتیازی در قانون لحاظ بشه که در مقابلش هم تکلیف سنگینی به دوش او گذاشته خواهد شد، این به این معنا نیست که ظلم شده درباره زن. ساختمان مرد این را ایجاب می کرده که تکبار بیشتری بکشه در جامعه، بار سنگینتری را بر دوش بکشه، چون قدرت بیشتری برای این کار داشته. یا نوع خاصی از تکالیف را عهده‌دار بشه، چون ویژگی های روانیش اون را اقتضا می کرده. و برعکس، زن ویژگی های روانی خاصی داره که تکالیفی متناسب با اونها را ایجاب میکنه، در مقابلش هم حقوق خاصی باید برای او منظور بشه. اگر کسانی فکر کنند که در یک قانون صحیح و عادلانه اجتماعی میشه مرد و زن به طور یکسان لحاظ بشن و هیچ امتیازی به هیچ وجهی برای اونها لحاظ نشه، این کار نه شدنی است و نه صحیح است و نه عادلانه است. خدا مرد و زن را از لحاظ ویژگی های بدنی و روانی یکسان نیافریده، و الا مرد میشد زن، زن میشد مرد. این که جای شکی نیست که مرد و زن از نظر ساختمان بدنی و روانی با هم تفاوت‌هایی دارند. گو این که هر دو در تشکیل خانواده سهیم هستند و در آوردن اولاد و پیدایش فرزند مؤثرند، اما آیا سهم هر دو در این مسئله یکسانه؟ زن از که میبایست 9 ماه فرزند را در شکم خودش پرورش بده، آیا نقش او با نقش مرد در پدید آوردن فرزند یکسانه؟ زن هست که به حسب خلقت طوری آفریده شده که میبایست فرزند را شیر بده، آیا مرد از عهده چنین کاری برمیاد؟ آیا میشه مرد و زن را در این جهت از نظر قانون مساوی قرار داد؟ بگیم وقتی فرزند متولد شد یا مرد او را شیر بده یا زن؟ یه روز مرد او را شیر بده، یه روزم زن. این تکوینن از مرد ساخته نیست. و همینطور مسائل دیگری که مترتب بر اینها میشه. وقتی در اصل خلقت مرد و زن با هم متفاوتند، از نظر حقوق و تکالیف اجتماعی نمیتونن یکسان باشن. اگر برای مردی همون تکلیفی تعیین بشه که برای زن شده، همونطور که به مرد نمیشه گفت تکوینن تو هم یه روز مثل زنت بچه دار بشو، حامله بشو، آبستن بشو. خب یه دفعه همسر حامله شد، آبستن شد، یه دفعه هم شما آبستن شد تا تساوی برقرار بشه. این کار ممکنه؟ یه روز همسرت بچه رو شیر بده، یه روزم شما بده، ممکنه این کار؟ اینا چیزاییست که چشمگیر است و همه میفهمن، اما یه مقدار دقیق تر که میشیم برخورد میکنیم به ویژگی های روانی. هر مادری عاطفه مخصوصی نسبت به فرزند داره که از پرورش دادن فرزند، از تمیز کردنش، از غذا دادنش، از شیر دادنش لذت مخصوصی میده. اگر زن بچه دار نشه احساس کمبود میکنه، ناراحتی های روانی براش پیش میاد. وقتی بچه دار شد از بچهش نمیتونه جدا بشه. جدا موندن از بچه ممکن است در اثر یک تلقیناتی عملی باشه، ولی ناراحتی های روانی برای خود مادر به وجود میاره که ممکنه برایش ابتداعا محسوس نباشه. ناقاین روانشناسان بهتر میدونن. یک نیازی داره به این که بچهشو نوازش کنه، یک نیاز فطری است و بچه هم یک نیاز فطری به نوازش مادر داره. اون نوازش طبیعی که از مادر نسبت به فرزند انجام میگیره از هیچ دایه‌ای به اون شکل انجام نمیگیره. اونا تصنعی است، ادای مادر را در میارن. مادر بودن یک رابطه تکوینی است با فرزند، یک عاطفه مخصوصی است که بین مادر و فرزند وجود داره و عملکرد خاصی هم داره. این کار از عهده مرد نمیاد. مرد هزاری نسبت به بچهش علاقه داشته باشه و بخواهد با همسرش در پرورش فرزند همکاری کنه، اونطور که مادر از عهده این کار برمیاد پدر نمیاد. مادر تحملش در مقابل سختی ها و ناراحتی هایی که از ناحیه فرزند به اون میرسه خیلی زیاده که به مقتضای همون عاطفهش اونا را تحمل میکنه، اما مرد زود حوصله‌اش سر میره. ویژگی های روانی مرد با زن فرق داره و به طور کلی میشه گفت از نظر روانی عموم زنها از نظر احساس و عاطفه بسیار نیرومندترند و مردها از یک خشونت و صلابت خاصی برخوردارند. حالا عیب باشه یا نقص، هیچ کدام از اینها نه عیب نه نقص، هر کدام از اینها یک ویژگی است که اگر در جای خودش درست ازش استفاده بشه خودش نعمت است و اگر بیجا به کار گرفته بشه بلا میشه. رقتی که مادر داره، عاطفه‌ای که مادر داره، اگر نداشت بچه درست پرورش پیدا نمی‌کرد. خشونتی که مرد داره، صلابتی که مرد داره، اگر نداشت از عهده کارهای سنگین اجتماعی بر نمی اومد. بنابراین این ویژگی ها باید در قانون ملحوظ بشه و اون چه مقتضای این ویژگی هاست در قانون گذاری رعایت بشه. تکالیف برای هر صنفی از انسان، صنفی که اینجا عرض میکنم منظور مرد و زن که در فارسی گاهی میگیم دو جنس، باید به گونه ای باشه که متناسب با ویژگی های بدنی و روانیشون باشه. یه نکته را اینجا بین پرانتز عرض کنم و اون اینه که ما وقتی صحبت از ویژگی های بدنی و روانی مرد و زن میگنیم، در اینجا ها منظور نوع زن، اکثریت زن، غالب افراد اجتماع ملحوظ از نه افراد استثنایی و این یه مسئله است که در همه احکام اجتماعی باید رعایت بشه. یعنی وقتی قانون وضع میشه برای تک تک افراد که جداگانه نمیشه قانون وضع کرد، آیا هیچ ممکنه قانونی وجود داشته باشه که تکلیف هر فرد خاصی را جداگانه تعیین کنه؟ مثلا جمعیت ایران 40 میلیون هست، ما یه قانونی داشته باشیم برای هر یک از افراد جداگانه تکلیف تعیین کنه، چه این چیزی مقدوره؟ یه عمری میخواد به اندازه 40 میلیون انسان که بشینن تکالیف این افراد را و حقوقشون را جدا جدا تعیین کنه؟ این که مقدور نیست، عملی نیست. قانون همیشه باید به طور کلی برای افراد جامعه تکلیفی تعیین کنه و یا حقی را تعیین کنه، ولی همه افراد در این کلیت یکسان نیستند. همیشه ضعف و شدت های اختلافاتی کمابیش وجود داره. وقتی میگیم زن عاطفش قوی هست، ممکنه در میلیون ها زن یک زنی پیدا بشه که بی عاطفه باشه. حالا در اثر تربیت یا در اثر شرایط خاص خانوادگی یا در اثر عوامل طبیعی و ارثی، به هر حال یه انچه حالاتی در یک زن استثنایی ممکنه پیدا بشه، عاطفش خیلی ضعیف باشه، حتی از مردهای متعارف هم بی عاطفه تر باشه. ممکنه پیدا بشه، ولی این چنین چیزی در قانون لحاظ نمیشه. نظیرش در مورد مرد هم اینطوره. مرد هم که میگیم دارای صلابتی هست، عواطف و احساساتش از زن ضعیف‌تر هست، ممکنه در میان مردها یک کسی پیدا بشه که از نظر احساس و عاطفه از نوع زنها هم قوی‌تر باشه و قوه تعقل و تفکرش کمتر از دیگران باشه. این ممکنه پیدا بشه، ولی در قانون این جور استثناءات را نمیشه لحاظ کرد. اون چه به طور متعارف وجود داره در مرد و زن، اختلافاتی که در تکوین بین مرد و زن وجود داره و میشه با تجارب اینا رو شناخت، قانونگذار باید رعایت کنه. البته اگر قانونگذار خدا باشه که اون احتیاج به تجربه نداره دیگه، اون میدونه که چی آفریده و برای هر جنسی چه ویژگی هایی قرار داده. اینایی که عرض میکنیم برای این است که بدانیم اختلافاتی اگر در قوانین اسلام برای جنس مرد و زن یا برای بعضی از اصناف موقعیت هایی که در اجتماع برای کسانی تعیین میشه امتیازاتی هم برای اونها قرار داده بشه، اینا ظالمانه نیست. تا اینجا امتیازات تکوینی را روش حساب کردیم که در نوع مرد یا نوع زن وجود داره. یه امتیازات دیگری باز ممکن است تکوینن بین افراد وجود داشته باشه که منشأ اثری در امور اجتماعی هم بشه، اما نه اینکه مخصوص یک صنفی باشه، یعنی یک جنس مشخصی در انسانها دارای این ویژگی ها باشه. نه، تک تک در اجناس مختلف در نژادهای مختلف کسانی پیدا میشن که یک امتیازات تکوینی بیشتری دارن و این امتیازات در عمل ممکنه مؤثر باشه. فرض فرمایید معمولا انسان‌ها از نظر توانایی بدنی یک حد خاصی را میشه بهشون نسبت داد. هر انسانی مثلا به طور متعارف انسان‌های سالم چند کیلو بار میتونه بلند کنه از زمین، میشه یک معدلی برای این کار در نظر گرفت، یک حد وسطی برای این در نظر گرفت. توانایی حد متوسط توانایی انسان از نظر حمل بار مثلا. حالا اگه یه انسانی پیدا بشه که بیش از دو بلکه چند انسان قدرت حمل بار داشته باشه، این ممکنه؟ یه آدم های استثنایی از کردم گاهی پیدا میشن. حالا گاهی استثناء اونقدر نادر نیست، یه افرادی هستن که کم هم نیستن در یک جوامعی پیدا میشن، یه قدرت های بدنی مخصوصی دارن. برعکسش هم کسانی پیدا میشن که از ناتوانی های مخصوصی دارن. فرض کنیم کسانی هستن که در اثر علل مختلفی ناتوانی بدنی پیدا میکنن، فلج میشن مثلا، پاشون لنگ میشه، چشمشون نابینا میشه، گوششون سنگین میشه، کر میشه یا لال میشن. اینجور چیزها در اجتماع کم نیست. افرادی هستند که ناتوانی هایی دارن که از حد متوسط توانایی انسان ها پایین ترن. از اون طرف هم کسانی هستند که تواناییشون از حد متوسط افراد جامعه بیشتری. خب چنین کسانی ممکنه در زندگی و دستاوردهای زندگی با هم یکسان نباشن، ممکنه که واقع هم همینه. مسلماً اون که توانایی بیشتری داره اگر بناس درختی از جنگل ببرند یا میوه‌ای از درخت بچینند، اون بیشتر توانایی خواهد داشت. اگر بناس زمینی شخم بزنند و زراعت کنند، اون که توانایی بدنی بیشتری داره در این کار موفق‌تر خواهد بود. اگر بناس صید بکنند، اون کسی که تواناییش بیشتر است صید بیشتری خواهد کرد. پس اختلاف نیروهای بدنی ممکن است در دستاوردهای زندگی مؤثر باشه، این جای شکی نیست. عیناً همین مسئله در قوای فکری هم موجوده. کسانی هوش سرشاری دارند و از این هوششون در زندگی میتونن استفاده هایی ببرن که دیگران در این حد اون هوش رو ندارن و این استفاده ها رو نمیتونن ببرن. حافظه بعضی بسیار قوی هست، از این حافظه چیزهایی استفاده میکنن که دیگران نمیدونن. قدرت تفکر، سرعت انتقال و سایر قوای ذهنی و روانی هم در عملکرد انسان در زندگی مؤثره. حالا اگر کسانی پیدا شدن به واسطه توانایی های بدنی دستاوردهای بیشتری در زندگی تحصیل کردن یا در اثر ویژگی های روانی قدرت استفاده بیشتری از طبیعت به دست آوردن، علوم صنایع مال کسانی است که قدرت فکری بیشتری داشتن، اینها هم منشأ اثری در زندگی میشه. آیا این اختلافاتی که در افراد هست از لحاظ قدرت بدنی و روحی که موجب اختلاف در دستاوردهای زندگی میشه باید در قانون لحاظ بشه یا نه؟ گرایش های سوسیالیستی و کمونیستی به سوی این جهت هست که نه، همه باید در استفاده از مزایای زندگی یکسان باشه. اون کسی که کار بیشتری کرده، نیروی بیشتری داشته و صرف کرده با اون کسی که این نیرو را نداشته یا اگر داشته به کار نگرفته در بهره‌مندی از مزایای زندگی باید یکسان باشه. یک جیره‌ای داشته باشن هم این استفاده کنه هم اون، حتی اگر این یک کسی بدنش بیشتر احتیاج داره حق نداره از جیره بیشتری استفاده کنه. جیره یکسانی برای همه انسان ها باید باشه، مساوی استفاده کنه و حق بهره‌مندی از دستاوردهای فردی هم ملغا باید باشه. کار باید کار گروهی و اجتماعی باشه، نتیجهش هم یکسان عاید همه بشه. مالکیت فردی و امتیاز در اموال باید ملغا بشه. این یه نوع گرایش. در اسلام چنین گرایشی مقبول نیست. در اسلام برای دستاوردهای افراد حقوقی رعایت شده. کسانی که بیشتر تلاش کردند، خواه توانایی جسمانی بیشتری داشتند یا توانایی فکری بیشتری داشتن و در نتیجه محصول بیشتر و بهتری به دست آوردن، اینها باید حقوق بیشتری داشته باشن، از محصولات خودشون بیشتر باید استفاده کنن. گویی این که ممکن است در محصول کار اینها جامعه هم شریک باشه، افراد دیگر هم به نوعی از این باید بهره‌مند بشن، باید زکاتش رو بپردازند، باید خمسش رو بپردازند، اونها هم به یک نحوی در دستاورد اینها شریکن. ولی این چین این نیست که همه مساوی باشن. زکات مالش رو بده به تو تحویل جامعه، خمسش رو بده در شرایط خاص خودش، این سهم جامعه هست از دستاورد او، ولی او تلاش بیشتری کرده، توانایی بیشتری داشته. این عادلانه هست که بگیم در بهره‌مندی از این محصول و دستاورد خودش هم با دیگران مساوی باشه. دیگرانی که یا توانایی او را نداشتند یا اگر داشتند به کار نگرفتند، تنبلی کردند. بنابراین حقوق مالی و اقتصادی یکسان هم عادلانه نیست. علاوه بر این که مصلحت هم نیست. مردمی وقتی دیدن چه کار بکنن و چه نکنن نتیجهش یکسانه. خب این دعایی نداره بر این که نیروی بیشتری صرف بکنه، تلاش بیشتری بکنه و تولیدات را، سطح تولید را بالا ببره. میگن یک کشاورزی بچهشو برد صحرا که بیل بزنه زمینو، بهش گفت با برو فلان جا رو بیل بزن، قبول نکرد، دستشو گرفت و به زور کشوندشو بود. در سهر رو گفت برو اون بیل آوردار، برو اون تیک زمین را شخ بزن، بیل بزن. نرفت، دستشو گرفت و به زور بیل آورد و داد دستش. گفت یالا زمین را بیل بزن. گفت بابا پای منم را به زور بگیری بذاری رو بیل، تا من فشار ندم این بیل تو زمین فرو نمیره، مگه فشارش هم خودت بدی؟ حالا شما به هر زوری کارگر رو بیاری سر کار، صرف کردن نیرو چیزی نیست که تحت ضابطه بیاد و بشه بهش تحمیل بشه، یه جاهایش از کار میدوست، کمکاری میکنه، مخصوصا در زمینه کارهای فکری. نمیشه یه استاد دانشگاه رو آورد در یک آزمایشگاه حبسش کرد، گفت آقا 8 ساعت باید مغزت رو به کار بگیری، بازدهش هم باید فلان چیز باشی. اگه 8 ساعت هم در یه جای حبسش بکنن و نگذارند از پشت کتاب هم بلند بشه، اما به کار گرفتن نیروی فکری، این یه چیزیست در اختیار خودش، نخواست فکر نمی کنه. اینا نمیشه تحت ضابطه آورد. انسان ماشین نیست، انسان انسانه. وقتی میبینن براش فایده ای نداره، کارگری چه جون بکنه درست کارش رو دقیق انجام بده و چه نده، مزدش یکیست، چه دایی داره که کار بکنه؟ شخص مدیری که کارش رو درست انجام بده یا نده، ممکنه بگید مدیر را تشویقش میکنیم، این اولا شد امتیاز. پس اگه این مدیری مورد تشویق قرار گرفت، یعنی اون مدیری که بهتر کار میکنه شما براش امتیاز قائل شدید، بنا شد در قانون امتیازی برای کسی نباشید. و تازه مدیر را چجور نحوه کارش را اندازه گیری میکنید شما؟ همه چیز را که نمیشه با قپان و با نمیدونم باسکول سنجید. این چند من نیرو صرف کرده، قدرت مدیریت چند منه، آیا اینا به کار گرفته یا نگرفته، اینا قابل محاسبه نیست و قابل این نیست روش عرض کنم که حساب بشه و برای کسی تشویقی یا عرض کنم که مؤاخذه ای دقیقا انجام بگیره. بله یک آثار چشمگیری داره، در یه حدودی هم میشه یک کسی را تشویق کرد، علاوه بر این که عرض کردم خود اون تشویق تا پاش نرسه به تمتعات مادی و بهرمندی از مزایای زندگی بیشتر اثری نداره. یه کارت تشویق بزن داره تو جیبش، وقتی هیچ تأثیری نداره چه فایده داره؟ بچه‌ها رو ممکنه با این چیزا سرگرم کنن، از طرف رئیس دبیرستان مثلا تشویق نامه‌ای برای صادر بشه و بچه‌م خوشش بیاد یه روز بیشتر درس بخونه، ولی انسان‌های بزرگتر که به این چیزا به یک کارت خشک و خالی تحت تأثیر واقع نمیشن. یه چمدون پر از تشویق نامه، اما اگه هیچ اثری نداره در زندگی، نه یک سنار از کنم بر درآمدش افزوده میشه، نه بر جیرش افزوده میشه، نه بر کیفیتش، نه بر کمیتش. خانه همون خانه هست، غذا همون غذا هست، همون سیب زمین را باید توی صف وایساد صفحه یک کیلومتری، از کنم که چند سیب زمینی گرفت و رفت پخت و خورد. این همینه، چه تشویق بشه چه نشه همین مساویه. این منشأ اثری نمیشه. پس امتیازات را به طور کلی ملغا کردن در قانون نه ممکن است، نه موافق مصلحت جامعه است و نه عملی است. بنابراین اگر کسانی فکر می‌کنند که میشه در یک قانون عادلانه‌ای به طور کلی امتیازات لغو بشه، خیلی خام می‌اندیشند. وقتی سر عقل اومدن یه بار تجربه کردن، خواهند دید که فکر نادرستی داشتن. پس به طور کلی نمیشه امتیازات لغو کرد، اما امتیازات هم را به طور گزاف نباید تعیین کرد، باید یک منشأ تکوینی داشته باشه. به دلخواه نیست برای هر کسی هر امتیازی قائل شد، باید یک بنشه حقیقی داشته باشه. همونطور که در اسلام بین مرد و زن اختلافاتی از نظر قانون هست، اما منشأ های تکوینی درش لحاظ شده. اگر در حقوق اقتصادی هم بین اون دو تا فرق گذاشته شده، باز هم بازگشتی به همون امور تکوینی میکنه که حالا فرصت نیست من دقیقا اینها را عرض بکنم، شاید در جلسه بعدی مقدار توضیح بیشتری بتونم عرض کنم. نتیجه که از این بحث گرفتیم این است که تساوی حقوق در برابر قانون اون همون عدل اسلامی است که به هیچ وجهی استثناء بر نمی‌دارد. یعنی قانون بعد از این که وضع شد در مقام اجرا بین هیچ کسی فرقی نباید قائل بشن، در همون حدی که قانون تعیین کرد. تبعیضات عرض کنم که امتیازات اجتماعی در مقام مانع از اجرای قانون نباید بشه. و اما تساوی حقوق به این معنا که هر قانونی نسبت به تمام افراد جامعه با همه اختلافاتی که در ساختمان تکوینی دارند، چه از لحاظ بدنی و چه از لحاظ روحی یکسان باشد، چنین تساوی نامعقول است و غیر عادلانه و اسلام هم چنین تساوی را نمیپذیره و هر مکتبی هم بپذیره دیر یا زود به اشتباه خودش پی خواهد برد. صلی الله علی محمد و آله.